ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامگاریتان مزرعون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان این ساعت مشنوین که رئیس جمهور امریکا گفته جنگ افغانستان یکی از مشکل‌ترین تلاش‌های امریکاست، ولی کشور در راه رسیدن به اهداف خود قرار دارد.
This continues to be a very difficult endeavor, but I can report that thanks to the extraordinary service of our troops and civilians on the ground, we are on track to achieve our goals.
ایره هم مشنوین که گفته میشه باطل شدن صدها هزار رای او هم در مناطق پشتون نشین بعد از انتخابات ولسی جرگه توازن قومی در ولسی جرگه آینده کشور از بین خواهد برد، چون هم بیامنیتی موجود در مناطق پشتون نشین و هم باطل شدن آرای ده ها مرکز رای دهی در مناطق پشتون نشین باعث میشه که تعداد کم نماینده های پشتون ها در ولسی جرگه جدید افغانستان را بیافن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی جنگ این کشور در افغانستان گفت که جنگ در افغانستان کار دشوار است، ولی ایالات متحده به رسیدن به هدفش همچنان پا بر جاست. جولیان اسانج مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس دیروز به قید ضمانت رها شد و بر اساس گزارش یک روزنامه اسرائیلی ایران مجبور شده است تا کمک‌هایش را به گروه حزب الله لبنان به خاطر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر این کشور به طور قابل ملاحظه کاهش دهد. این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعلان استراتژی جنگ این کشور در افغانستان گفت که جنگ در افغانستان یک کار دشوار است، ولی ایالات متحده آمریکا به رسیدن به هدفش همچنان پا بر جاست. او دیروز در واشنگتن گفت که ایالات متحده آمریکا در هم شکستن شبکه القاعده پیشرفت چشمگیری کرده، اما شکست القاعده به وقت نیاز دارد.
In pursuit of our core goal. We are seeing significant progress.
اوباما میگوید ما در راستای تعقیب هدف اصلی خود شاهد پیشرفت چشمگیر هستیم. امروز رهبری ارشد القاعده در منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان نسبت به 9 سال پیش که از افغانستان فرار کرد تحت فشار بیشتر قرار گرفته است. رهبران ارشدش کشته شدند، اکنون برایشان فرصت استخدام، سفر، آموزش و طرح‌ریزی حملات و انجام آن دشوار شده است. اوباما گفت که آمریکا آمادگی دارد تا پروسه خروج تعداد از سربازان آمریکایی را از افغانستان در ماه جولای سال آینده میلادی آغاز کند. اما در خبر دیگر داریم که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که مسئله آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال آینده میلادی به شرایط بستگی خواهد داشت. گیتس در یک کنفرانس خبری در مورد اعلان استراتژی جنگ در افغانستان صحبت می‌کرد. در مورد این که نیروها چه وقت از افغانستان بیرون خواهند شد، رئیس جمهور واضح ساخته که این مسئله به شرایط بستگی خواهد داشت. در مورد این که بعد از ماه جولای سال 2011 میلادی این موقف چگونه خواهد بود، جوابش این است که اکنون نمیتوان در موردش چیزی گفت، ولی این امیدواری وجود دارد که با پیشرفت در افغانستان روند کاهش نیروها سرعت خواهند یافت. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. گیدو وسترولی وزیر خارجه جرمنی دیروز به پارلمان این کشور گفت که جرمنی تعداد سربازانش را در افغانستان در پایان سال آینده میلادی کاهش خواهد داد. او همچنان گفت که جرمنی قصد دارد همه نیروهایش را در سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون کند. این اظهارات او با استقبال طولانی به همراه شد. جرمنی در حال حاضر تقریبا 4500 سرباز در افغانستان دارد که تحت قمانده نیروی رهبری ناتو در این کشور فعالیت می‌کنند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 میشنوید. جولیان اسانج مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس دیروز به قید ضمانت رها شد. این در حال است که او با درخواست استردادش به سویدن به خاطر اتهاماتی که گویا جرایم جنسی را مرتکب شده مقابله میکند. ستر محکمه لندن دیروز با صدور دستور اسانج را به قید ضمانت آزاد ساخت. او از 7 ماه دسامبر در بریتانیا زندانی بود. محکمه ابتدایی روز شنبه دستور داد که اسانج می تواند در برابر ضمانت پولی 316 هزار دلار آمریکایی آزاد شود. اما سارنوالان که از سویدن نمایندگی میکردند تلاش کردند تا او به خاطر استرداد به سویدن همچنان در زندان باقی بماند. مسئله استرداد او به سویدن قرار است در 11 جنوری سال آینده آغاز شود. در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 7 نفر کشته شدند. مقام‌های استخباراتی پاکستانی که نامشان را نگرفتند گفتند که این حمله موتر را در منطقه اسپیندران در خیبر هدف قرار داد. مناطق سرحدی پاکستان در جریان امسال شاهد بیش از 100 حمله راکتی بوده است. بر اساس گزارش یک روزنامه اسرائیلی، ایران مجبور شده است تا کمک‌هایش را به گروه حزب الله لبنان به خاطر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر این کشور به طور قابل ملاحظه کاهش بدهد. روزنامه انگلیسی زبان جروسلم پست با نقل از منابع استخباراتی اسرائیل گزارش داده که کمک پولی تهران به حزب الله 40% کاهش یافته و این گروه شورشی شیعه را در بحران اقتصادی قرار داده است. ایران که گفته می‌شود سالانه 1 میلیارد دلار آمریکایی با حزب الله کمک مالی میکرد، اکنون به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شدیداً تحت فشار تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است. مقام‌های عراقی میگویند که از سال 2005 میلادی به این سو 257 تن به شمول 6 زن در این کشور اعدام شدند. باشو ابراهیم وزیر عدلیه عراق این موضوع را در یک خبرنامه گفت. این در حال است که سازمان ملل متحد از عراق خواسته تا مجازات اعدام را لغو کند. وزیر عدلیه عراق دیروز همچنان گفت که 37 نفر دیگر به دنبال تصویب شورای ریاستی این کشور اعدام خواهند شد. تقریبا 200 افسر برحال و بازنشسته ترک با اتهام طرح‌ریزی کودتای نظامی به منظور سرنگون ساختن حکومت ترکیه که اساس اسلامی دارد به محکمه کشانده شدند. قماندانهای هوایی سابق و ده ها جنرال ترک شامل این گروه از افسرانند. محاکمه آنان در داخل اتاق بزرگ در محوطه یک زندان در نزدیک استانبول آغاز شد. 196 تن از این افسران به 15 تا 20 سال زندان محکوم خواهند شد. سنای ایالات متحده آمریکا بحث در مورد تصویب پیمان جدید استارت را با روسیه آغاز کرده است. این پیمان کنترل سلاح که توسط باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در ماه اپریل امسال امضا شد، سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور را تا 1550 سرگلوله کاهش خواهد داد. یعنی در کل تقریبا 1/3 حصه ذخیره سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور کاهش خواهد یافت. اما پارلمان روسیه موسوم به 2 ماه هنوز این پیمان را تصویب نکرده و مقام‌های این کشور این سوال را مطرح کردند که چرا ایالات متحده آمریکا تا کنون این پیمان را تصویب نکرده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از من مصطفی صدیقی در این برنامه برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه با زرغون منگل باشید.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ افغانستان یکی از مشکل‌ترین تلاش‌های آمریکاست، ولی این کشور در راه رسیدن به اهداف خود در افغانستان قرار دارد.
This continues to be a very difficult endeavor, but I can report that thanks to the extraordinary service of our troops and civilians on the ground, we are on track to achieve our goals.
گفته می شود باطل شدن صدها هزار رای در مناطق پشتون نشین بعد از انتخابات ولسی جرگه توازن قومی در ولسی جرگه آینده کشور را از بین خواهد برد. بر اساس یک گزارش جدید، بی قانونی، سوء استفاده از قدرت، غصب ملکیت ها و بی عدالتی های موجود در افغانستان مردم را به پیوستن به طالبان وامی دارد. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. رئیس جمهور امریکا گفت جنگ افغانستان یکی از مشکل ترین تلاش های امریکا است، ولی کشور در راه رسیدن به اهداف خود قرار دارد. اوباما گفت واشنگتن در مسیر آغاز خروج نیروها از افغانستان در ماه جولای سال آینده قرار دارد. به گفته اوباما کشورش به پیشرفت های بزرگ در بخش خدشه‌دار کردن فعالیت های القاعده در افغانستان دست یافته، ولی برای سرکوبی و مغلوب شدن این گروه به وقت نیاز است. رئیس جمهور اوباما این موضوع را دیروز جریان اعلان بررسی از استراتژی جنگی امریکا در افغانستان ابراز داشت. جزئیات بیشتر موضوع را از مصطفی صدیقی مشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت که ایالات متحده و متحدان ناتو در جنگ علیه القاعده پیشرفت چشمگیری کرده اند، اما افزود که جنگ در این کشور هنوز هم به عنوان یک کار بسیار دشوار باقی مانده است. اوباما این موضوع را دیروز در هنگام اعلان بررسی استراتژی نظامی این کشور گفت. او که در واشنگتن صحبت میکرد افزود که هدف امریکا ساختن افغانستان و در هم شکستن هر چیز نیست که امنیت این کشور را تهدید میکند، بلکه هدف امریکا از بین بردن و در هم شکستن القاعده در افغانستان و پاکستان است. اوباما گفت که امریکا در انجام این هدفش همچنان پا بر جاست.
We are seeing significant progress.
ما در راستای تعقیب هدف اصلی خود شاهد پیشرفت چشمگیر هستیم. امروز رهبری ارشد القاعده در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان نسبت به 9 سال پیش که از افغانستان فرار کرد تحت فشار بیشتر قرار گرفته است. رهبران ارشدش کشته شدند. اکنون برایشان فرصت استخدام، سفر، آموزش و طرح‌ریزی حملات و انجام آن دشوار شده است. It's harder for them to plot and launch attacks. گزارش بررسی استراتژی جنگ افغانستان نشان می‌دهد که استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان مؤثر است و دستاوردهای چشمگیری را هم به همراه داشته است. در این بررسی همچنان آمده است که رهبری ارشد القاعده در پاکستان اکنون ضعیف‌تر شده و تحت فشار بیشتر قرار گرفته است. جنگ بر رهبری آمریکا در افغانستان اکنون وارد دهمین سال شده و تقریبا یک سال پیش وقتی که اوباما اعزام 30,000 سرباز جدید را به افغانستان اعلان کرد، وعده داد که چنین بررسی را انجام خواهد داد. اکنون تقریبا 100,000 سرباز آمریکایی و 40,000 سرباز ناتو در افغانستان مستقرند. بر اساس این بررسی، مسئله آغاز خروج تعداد از سربازان آمریکایی در سال آینده میلادی از افغانستان هنوز هم در آجندای کار قرار دارد. اما این گزارش می‌افزاید که تصمیم به آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شرایط بستگی خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در این مورد موقف نامشخصی داشت. در مورد این که نیروها چه وقت از افغانستان بیرون خواهند شد، رئیس جمهور واضح ساخت که این مسئله به شرایط بستگی خواهد داشت. در مورد این که بعد از ماه جولای سال 2011 میلادی این موقف چگونه خواهد بود، جوابش این است که اکنون نمیتوان در موردش چیزی گفت. ولی این امیدواری موجود است که با پیشرفت در افغانستان روند کاهش نیروها سرعت خواهد یافت. That those drawdowns will be able to accelerate. متحدان ناتو در اجلاس سران ناتو در لیسبون در ماه گذشته روی تکمیل انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در سال 2014 میلادی توافق کردند. بدین معنا که نیروهای آمریکایی حداقل برای 4 سال دیگر در افغانستان حضور خواهند داشت. اوباما همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا به حمایتش از تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان به منظور آغاز گفتگوهای صلح با طالبان ادامه خواهد داد. ما همچنان از پروسه سیاسی افغانستان کاملا حمایت می‌کنیم که در برگیرنده مصالحه با آن عده از افراد طالبان است که روابطشان را با القاعده قطع می‌کنند، از خشونت دست می‌کشند و قانون اساسی افغانستان را احترام می‌کنند. Accept the Afghan Constitution. در بخش از این بررسی همچنان آمده است که ایالات متحده آمریکا همکاری مشترک با پاکستان را در مبارزه با تروریسم مورد ستایش قرار داده است. در خلاصه این گزارش آمده است که برای در هم شکستن کامل القاعده در پهلوی تداوم عملیات در افغانستان و از بین بردن کامل پناهگاه‌های امن این گروه در مناطق قبایلی پاکستان هم ضرورت است. گزارش بررسی استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان با کمک اداره‌های مختلف حکومت این کشور تهیه شده و در پایان خونین‌ترین سال جنگ آمریکا در افغانستان اعلان می‌شود. بر اساس گزارشات تقریبا 700 سرباز ناتو به شمول حداقل 475 سرباز آمریکایی در جریان درگیری‌ها با طالبان کشته شدند.
گزارش بود از بیانات رئیس جمهور اوباما که بعد از بررسی استراتژی جنگ افغانستان ابراز داشت. در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که یک مرکز مطالعات سیاسی گفته بی‌عدالتی های موجود در افغانستان به آتش شورش های طالبا در افغانستان دامن زده و خطر جدی استراتژی که به میان آورده. چاتهم هاوس یک اداره مطالعات سیاسی که مرکزش در لندن می باشد گزارش را منتشر کرده و دیگر گزارش غصب ملکیت ها در افغانستان توسط افراد زورمند، انزوای سیاسی رقبای حزبی و قومی، دستگیری های خودسرانه و غیره را از جمله دلایل عمده دانسته که مردم به پیوستن به طالبا وامی دارند. این گزارش قبل از اون نشر شد که رئیس جمهور اوباما استراتژی جنگی کشورش در افغانستان مورد بررسی قرار داد. در گزارش چاتهم هاوس گفته شده که هر استراتژی که هدفش تامین ثبات دراز مدت در افغانستان باشه باید تامین عدالت در مرکزش قرار داشته باشه. رئیس جمهور اوباما امسال حدود 30,000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاد که رقم سربازای خارجی در افغانستان به 150,000 نفر رساند. بر اساس گزارش چاتهم هاوس، بی‌عدالتی موجود عامل عمده پیوستن مردم به طالبا در ولایات هلمند و قندهار می باشه، جایی که فعالیت های طالبا در اونجا بیش از هر نقطه دیگه افغانستان است. فقدان عدالت و استفاده جویی مقامات محلی همچنان به طالبا کمک کرده تا دامنه فعالیت هایشان در خارج از محلات تحت نفوذشان گسترش بدن. این گزارش از قول یک حامی طالبا در ولایت وردک نوشته که نیروهای مربوط به قمندان پلیس یک ولسوالی خانه های مردم چپاول کردند که این کار مردم خشمگین ساخته، به انتقام واداشته و به طالبا اونا را به پیوستن به طالبا مجبور ساخت. گزارش از قول یک باشنده ای ولسوالی که نخواست نامش افشا شوه گفته که طالبا هم از این فرصت استفاده کردن. ای ولسوالی حال زیر کنترل طالبا قرار داره و مردم از اونا حمایت میکنن. گزارش همچنان مقامات ارشد افغان به دلیل عفو جنایتکارا و قاچاق برای مواد مخدر که با افراد قدرتمند تماسهای نزدیک دارن متهم به قانون شکنی کرده. استیفن کارتر یکی از دو تهیه کننده ای گزارش گفته که افزایش شورش های طالبا در 9 سال گذشته که دلیل اصلیش بی‌عدالتی سوء استفاده از قدرت می باشه ایجاب می کنه که حکومت افغانستان و شرکای بین المللیش به هدف برقراری ثبات دراز مدت رویش تمرکز کنن. به گفته استیفن کارتر عدالت و حاکمیت قانون نباید نادیده گرفت چون عدالت از نظر اخلاقی و بشری ضروری است و بر منافع استراتژیک هم نقش حیاتی دارد. از طرف دیگه شنوندی عزیز گفته می شد در انتخابات ولسی چرکی امسال بی‌عدالتی ها و تقلب های زیاد صورت گرفته و ایده های زیاد در مورد تقلب های انجام شده باعث شد که آرای تعداد زیادی از مراکز رای دهی باطل اعلان شود و 21 تن از کاندیدای برنده در این انتخابات از لیست برنده ها نام هایشان حذف شود. گفته میشه باطل شدن صدها هزار رای او هم در مناطق پشتون نشین بعد از انتخابات ولسی جرگه توازن قومی در ولسی جرگه آینده کشور از بین خواهد برد، چون هم بی‌امنیتی موجود در مناطق پشتون نشین و هم باطل شدن آرای ده مرکز رای دهی در مناطق پشتون نشین باعث میشه که تعداد کم نماینده های پشتون ها در ولسی جرگه جدید افغانستان را بیافن. هلین ملکیار کارشناس امور سیاسی افغان تبصره سیاسی را در این مورد نوشته که نکات عمده این تبصره را از غفور متین مشنوین.
متاسفانه فساد و یک سلسله مشکلات دیگر در روند سیاسی افغانستان بعد از رژیم طالبان توسط جامعه بین‌المللی و نخبگان سیاسی افغانستان انتظار برده می شد. در حالی که یک تعداد زیادی کاندیدهای ناموفق و حامیان آنها دست به تظاهرات زدند، اما کمترین بحث راجع به این حقیقت که مخلوط از عوامل منتج به کاهش دراماتیک در نمایندگی از پشتونها شده صورت نگرفت. خوب یا بد، پشتونها که اکثریت مردم را در کشور پهناور افغانستان تشکیل می دهند برای قرنها قسمت اعظم ساختار قدرت را در اختیار داشتند. خلاصه که دستکاری توازن قدرت قومی به منظور به انزوا کشانیدن پشتونها به طور بالقوه مصیبت ها را در پی خواهد داشت، خاصتا در مناطق پشتون نشین، جایی که شورشان به صورت فعال در صدد جلب و جذب می باشند. نویسندگان مقاله هلینا ملکیار و تانیا گوتسوزیان می گویند تعداد کثیر سیاستمداران پشتون ابراز نگرانی کرده و کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر مزدور ساختن دلخواه حوزه‌های انتخاباتی در مناطق پشتون نشین، باطل ساختن غیر قانونی بیش از 20% رأی و سلب صلاحیت یک تعداد کاندیداها محکوم نمودند. به اساس ماده 57 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات می تواند صندوق‌های رأی مظنون را قرنطین و بعداً به حضور داشت نمایندگان کاندیدها صندوق‌ها را باز و بررسی کند. اما برعکس، کمیسیون انتخابات به صورت یک جانبه 1,300,000 رأی را باطل اعلان نمود. عجب این که نمایندگان ملل متحد و اتحاد اروپا در کابل در میان اولین کسانی بودند که نتایج انتخابات پارلمانی را تصویب و آن را برای دموکراسی افغان موفقیت آمیز خواند. تعجب بزرگتر حتی در این نفت است که حکومت افغانستان نتایج نهایی را به بحث کشید و مورد اعتراض قرار داد، نه مخالفین. بنوشته نویسندگان مقاله، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اکنون خود را در مضیقه می بیند. با آنکه او توانست یک تعداد زیادی کاندیداهای خود را در پارلمان جدید داخل کند. لوی سارنوال آقای کرزی اسحاق علیکو راجع به غیر قانونی بودن انتخابات سر و صداها بلند کرد و ادعا نمود که نتایج انتخابات توسط واسطه داران و زورمندان که پولهایشان را در دبی انتقال دادن خرید و فروش گردید. فضل احمد معنوی رئیس مستقل انتخابات آنطور که قبلا پیش بینی می شد ادعاها مبنی بر دستکاری را رد نمود. بنوشته نویسندگان مقاله، معنوی یکی از طرفداران دکتر عبدالله است و وی بعد از انتخابات ریاست جمهوری باعث بخش یک معامله بزرگ از طرف حامد کرزی باعث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردید. در عین زمان گفته می شود که آقای معنوی بنابر انگیزه های سیاسی چندین مراکز رای دهی را در مناطق پشتون نشین به بانه نبود امنیت مزدود ساخت و آقای رفحت هم کمیسیون شکایت انتخاباتی را رهنمایی کرد تا به صورت غیر قانونی ده ها هزار رای را برای کاندیدهای پشتون بی اعتبار اعلان کند.
تبصره سیاسی بود در مورد جنجال های بعد از انتخابات ولسی جرگه در کشور. قابل ذکر است که تبصره را که شنید این نظر رادیو آزادی نیست، بلکه تبصره یکی از کارشناسای امور سیاسی افغان می باشد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. از روز عاشورا دیروز در نقاط مختلف کشور یاد بود به عمل آمد. رئیس جمهور کرزی گفت افغان ها باید با استفاده از تجربه واقعی عاشورا برای اصلاح جامعه خود اقدام کنند. آقای کرزی این موضوع را دیروز مراسمی که به مناسبت روز عاشورا در کابل برگزار شده بود ابراز کرد. آقای کرزی یک بار دیگه از مخالفین حکومت خواست به پروسه سال بپیوندن و هم گفت که با گرفتن پند از این روز بزرگ باز هم از برادرایی که در مقابل وطن خود تفنگ گرفتن و مردم آزار میدن تمنا دارن تا به روی خون پاک شهدای عاشورا دست از ظلم و ستم بردارن. در مراسمی که به مناسبت روز عاشورا در مدرسه خاتم النبیین در کابل برگزار شده بود، بر علاوه اعضای کابینه افغانستان یکسان تعداد از اعضای شورای ملی کشور هم شرکت داشتند. شنونده عزیز، در رابطه با مراسم عاشورا باید گفت که تعداد از جوانای ولایت بامیان دیروز به مریضای شفاخانه های این ولایت خون دادند. این اقدام هر سال در مناسبت با روز عاشورا در نقاط مختلف کشور صورت میگیره. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان علی عرفان جزئیات بیشتر داره.
عده‌ای از جوانان، بچه‌ها و دختران بامیان و دیگر ولایت‌های افغانستان که در بامیان هستند، برای مریضان نیازمند به خون خون دادند. دکتر عباس، مسئول بخش لابراتوار شفاخانه مرکز بامیان، روز پنجشنبه یعنی روز عاشورا گفت:
در حدود 40 نفر آمدن اینجا خون خود هدیه کرده. 10 الی 20% خانم هاست که اشتراک کرده، زیادتر از محصلین است.
چند تن از کسانی که برای خون دادن در لین ایستاده هستند، درباره خون دادن برای مریضان چنین نظری دارند.
نمی لطف رحمانده و دجلال آباد نه. زغوارم چه دلده الله در ازاد پر وینه ورکمه.
برای مریضا دیگه نمی کمک است، یک ثواب است. برای مریضا نمی است که اونمو حیات شو می خره.
این خون به درد یک قریب بشاره ای که توانمندی پرداخت یا قیمت خون ندار به درد بکس می خوره. این حیات یک انسان ممکن یک وقت بخره.
داوطلبان خون دادن در بامیان زیاد است، اما شفاخانه مرکز این ولایت نمیتواند خون تمام آنان را در دهه محرم بگیرد، بلکه میتواند نام و شماره تلفن آنان را ثبت کند و هر وقت که به خون نیاز شد برای آنان اطلاع دهد. غلام یحیی بنش، یکی از داوطلبانی که برای خون دادن در لین ایستاد شده است، میگوید:
از طرف رئیس محترم شفاخانه گفته شد که برای تهیه خون بانک اونقدر آماده نداریم. ما اسماء شما را میگیریم، نظر به ضرورت یک تعداد فعلا لازم است و خونشان ضرورت هست میگیریم و در باقی شما با دریافت اسماء شما و نمبر تلفن شما در وقت ضرورت تماس حاصل میشه و خون شما گرفته میشه.
اصل برنامه خون دادن جوانان بامیان بعد از ظهر روز عاشورا است که دسته های سینه زنی پس از انجام سینه زنی دسته دسته می آیند و خون می دهند. مدت 3 سال است که بانک خون حضرت امام حسین در افغانستان ایجاد شده و جوانان کشور ما در دهه محرم و روز عاشورا به پیروی از حضرت امام حسین که برای نجات مسلمانان و تمام انسانهای مظلوم خون داد، برای مریضان نیازمند به خون خون می دهند تا جان آنان را از خطر مرگ نجات دهند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی.
ژاپن تعهد کرده صدها معطل افغان در پوانتون های ژاپن آموزش میده و در عین حال یک شفاخانه مجهز در کابل اعمار میکنه. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که جوانای افغان با استفاده از بورس های داده شده از طرف ژاپن به افغانستان در رشته های زراعت، انجینری و علوم اجتماعی تا سویه ماستری در پوانتون های ژاپنی درس خواهد خواندن. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
این بورسیه هایی که 500 بورس است، بازم تکرار میکنم که در رشته های زراعت، انجینری و علوم اجتماعی هست که در مجموع برای وزارتخانه های سکتوری که مثل وزارت مالیه، زراعت، انجام انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های دیگه هست که بر از اونا داده میشه و در این راستا به خاطر ظرفیت ارتقای ظرفیت کاری خود وزارتخانه ها هست.
به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در حال حاضر نیز بیشتر از 100 تن از استادان و محصلین افغان در کشور ژاپن مصروف تحصیل هستند. به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی، بیشتر از 40 کشور جهان بورس های تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار دادند که بیشتر این بورس ها از سوی کشورهای هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم می شود. این در حال است که محصلین افغان به خصوص کسانی که علاقه‌مند ادامه تحصیل هستند می گویند مانند سایر نهادهای دولتی به خاطر موجودیت خیشخوری، رشوه‌ستانی و فساد بیشتر این بورس ها در اختیار کسانی قرار داده می شود که واسطه دارند و یا با مقامات بلند رتبه دولتی ارتباط داشته باشند. اما وزارت تحصیلات عالی می گوید باید برای انتخاب افراد از دقت و شفافیت کار گرفته می شود. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در این مورد می گوید
برای رفتن برای کار خود انمی انتخاب یا دیدر برای بورسیه ها میکانیزم در نظر است که این میکانیزم توسط و نمون کمیسیون بورسیه های توزیع بورسیه ها که در وزارت تحصیلات عالی وجود دارد، این نماینده های ولسی جرگه، مشان جرگه، چند بدینس و توسط کابینه افغانستان کمیسیون معذب شد که لایه امی توزیع بورسیه ها و تحصیلات عالی در خارج شد، بازنگری شد. ما اسناد و مدارک بسیار معتبر در قسمت بورسیه های خود داریم و در این راستا هیچ گونه تشویش و نگرانی را برای هموطنان خود ما.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که ژاپن کمک تازه ای را در اختیار این وزارت نیز قرار داده است تا با استفاده از آن یک شفاخانه در کابل ساخته شود. این کمک های ژاپن در حال اعلام گردیده است که به تازگی جرمنی نیز تعهد کرده است که در سال آینده میلادی 400 میلیون یورو را در اختیار افغانستان قرار خواهد داد تا این کشور در پروژه های انکشافی و بازسازی از آن استفاده کند. مردم افغانستان می گویند که نیاز است تا از این کمک ها به صورت درست استفاده شود و پروژه های مصرفی نیز به خصوص در ولایات و مناطق دورافتاده کشور به اجرا گذاشته شود.
گزارش بود از فوزیه احسان که با صدای سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور آغاز شد. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که جوانای افغان با استفاده از بورس‌های داده شده از طرف ژاپن به افغانستان در رشته‌های زراعت، انجینری و علوم اجتماعی تا سویه ماستری در پوهنتون‌های ژاپن درس خواندند. ساعت 11:30 است. نوبت می‌رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی جنگ این کشور در افغانستان گفت که جنگ در افغانستان کار دشوار است ولی ایالات متحده آمریکا بر رسیدن به هدفش همچنان پا بر جاست. او دیروز در واشنگتن گفت که ایالات متحده آمریکا در هم شکستن شبکه القاعده پیشرفت چشمگیری کرده، اما شکست کامل القاعده به وقت نیاز دارد. وزیر خارجه جرمنی دیروز به پارلمان این کشور گفت که جرمنی تعداد سربازانش را در افغانستان در پایان سال آینده میلادی کاهش خواهد داد. او همچنان گفت که جرمنی قصد دارد همه نیروهایش را در سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون کند. مقامات در هرات گفتند که در انفجار بم کنار سرک یک موتور نوع مینیبوس را در هرات هدف قرار داد، حداقل 14 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی هرات گفت که این انفجار در منطقه کش کهنه در نزدیک سرحد ترکمنستان رخ داد. جولیان اسانج، مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس، دیروز به قید ضمانت رها شد. این در حال است که او با درخواست استردادش به سویدن به خاطر اتهاماتی که گویا جرایم جنسی را مرتکب شده مقابله می کند. در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 7 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش یک روزنامه اسرائیلی، ایران مجبور شده است تا کمک‌هایش را به گروه حزب الله لبنان به خاطر تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر این کشور به طور قابل ملاحظه کاهش بدهد. و هند و چین در روابط تجاریشان 100 میلیارد دلار آمریکایی را به عنوان هدف تا سال 2015 میلادی تعیین کردند که این رقم دوچند حجم روابط تجاری فعلیشان است.
یک گروه 10 نفری از مخالفین حکومت به سرکردگی فرد به نام گلزاده در ولایت بغلان به پروسی سال پیوست. با این 10 نفر تعداد مخالفین که در اواخر در ولایت بغلان به برنامه سال پیوستند به 200 نفر رسیده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر دارد.
این افراد که در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی در مخالفت با دولت قرار داشتند، ناوقت روز پنجشنبه همراه با 10 میل سلاح از جمله کلاشنکوف و راکت انداز و مقدار مهمات به پروسه تحکیم صلح پیوستند. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه ولایت بغلان، در مورد به خبرنگاران گفت:
با تداوم گروپایی که به پروسه صلح می پیوستند در ولایت بغلان، بازم قمندان صاحب گلزاده با 9 نفر دیگر که جمله گروپ 10 نفری هستند از قریب پاوکم بغلان کنه و پروسه صلح لبای گفت و با سلاحای دست داشتهشان آمد و قانونیت و حاکمیت دولتی را قبول کرد و سلاح‌هایی که بالای میز است که از قبیل راکت‌های RPG است، کلاشینکوف است، مهمات است، دستگاه AGS است.
وی دست کشیدن اینها از مخالفت با دولت را گام مهم در بهتر شدن امنیت در ساحات بغلان مرکزی خواند و افزود پیوستن همچون مخالفین مسلح به دولت در پهلوی اینکه طالبان را ضعیف و حاکمیت نظام را قوی می سازد تأثیرات خوبی در گرایش مخالفین به دولت نیز دارد. و قمندان این گروپ 10 نفری گفت آنها با درک این حقیقت که جنگ راه حل نیست به دولت پیوستند و تصمیم دارند تا بعد از این در همکاری با دولت تا آنجایی که جان دارند بایستند.
گلزاده دیا پلخمری قمندانی تا اولالس نفر سر زراغلیم تسلیم سویم بس طالب پا نفهم کارو نکول وارو چه نور نفو
او میگوید نام من گلزاده از قمندانان طالبان هستم. من با درک این حقیقت که جنگ راه حل نیست و باید صلح بیاید همراه با 10 نفر از همراهانم به دولت تسلیم شده ام. من قبلا با طالبان کار میکردم و اکنون میخواهم همراه با دولت باشم.
هرچند طالبان تا هنوز در مورد این افراد که مربوط به آنها بودند یا نه ابراز نظری نکردند، ولی در مورد تسلیم شدگی های قبلی گفته بودند که آنها مربوط به طالبان نبودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان دیروز یک حمله در منطقه تیرا رخ داد و گفته می‌شود این حمله 7 نفر مظنون تندرو کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور و جزئیات بیشتر.
یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای یکی از مناطق قبایلی خیبر جنسی حمله نمود. طبق ذرای استخباراتی حمله مذکور انگام صورت گرفت که یک طیاره بی پیلوت با پرتاب یک راکت موتر را در منطقه دورافتاده تیرای خیبر جنسی هدف قرار داد. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت کردد به رادیو آزادی گفت که موتر هدف قرار داده شده مربوط جنگجویان مخالف دولت بوده که در منطقه اسپیندرند مربوطات تیرا در حرکت بود. وی از کشته شدن 7 تن در حمله مذکور خبر داد و اضافه کرد که از جمله کشته شدگان 4 تن آنها از وزیرستان و وابسته به گروه آفز گلبهادر و 3 تن دیگر آنها جنگجویان منطقه سوات می باشند. اسلام گل افریدی یک تن از خبرنگاران محلی در صحبت تلفنی که در رابطه با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
داغا چکم درون بریج شویده داد افغانستان سر نزدی پپوله بانه در خبر جنسی
وای می گوید این حمله تیاره بی پیلوت در نزدیکی مرز افغانستان در منطقه اسپیندرند تیرا رخ داد که در اثر آن 7 تن جانهایشان را از دست دادند. در این حمله یک موتر هدف قرار داده شد که تمام سرنشینان آن در نتیجه کشته شدند و این واقع در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. ناگفته نماند که سلسله حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان از چنده شدت یافته که بیشتر این عملات بالای وزیرستان شمالی صورت گرفته است. قابل یادآوری است که این دومین حمله طیاره بی پیلوت بالای منطقه دورافتاده تیرا می باشد. حمله نخست در ماه می سال جاری در منطقه زخخیل تیرا صورت گرفته بود که در نتیجه آن در حدود 12 تن جانهایشان را از دست داده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از جنجال‌های امنیتی پاکستان. شنونده عزیز، گفته میشه منافع امریکا و پاکستان در مبارزه بر ضد شورشی‌های طالب متفاوت است. به می خاطر ضرورت است که در برابر پاکستان برخورد جدی‌تر صورت بگیره. روزنامه‌های فاینانشل تایمز و واشنگتن پست در این مورد گزارش‌های به نشر رساندن که نکات عمده مقاله‌های این دو روزنامه را از غفور متین مشنوید.
پاکستان با برخورد جدی‌تر ضرورت دارد. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن است. روزنامه می نویسد: مبارزه ناتو در افغانستان به سرعت رو به ناکامی است، مگر اینکه ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان برای بستن پایگاه‌های شورشیان طالب در آن طرف سرحد موقف جدی‌تر اتخاذ نماید. قرار است قصر سفید امریکا ارزیابی استراتژی خود را در افغانستان اعلان کند. انتظار می رود که در این ارزیابی بالای سیاست فعلی صحه گذاشته شود، خطر پایگاه‌های شورشان در داخل پاکستان مورد تصدیق قرار بگیرد و به موفقیت‌های نظامی در اطراف شهر قندهار هم اشاره شود. امابل حریس، یک مقام بلندپایه ملکی ایالات متحده امریکا در قندهار که ما یک گذشته از مقامش کنار رفت، در یک مصاحبه به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است تلاش‌های واشنگتن برای تقویت روابط با اسلام‌آباد به منظور قطع جریان دوامدار شورشان از پاکستان به افغانستان در سال گذشته به شکست مواجه گردید. حریس میگوید در طول 10 سال گذشته کمک‌های فراوان در اختیار پاکستان قرار دادیم ولی جای را نگرفت. بناهن من فکر میکنم وقت آن رسیده تا در روابط دو جانبه خود صحبت‌ها و مذاکرات ما به طور قطع بی قید و رک و راست باشد. به گفته بلحریس اگر قرار باشد که این جنگ به نتیجه برسد باید پایگاه شورشان در خاک پاکستان مسدود گردد و از بین برود. روزنامه فاینانشل تایمز می افزاید اظهارات این مقام بلندپایه ملکی امریکا نگرانی های را راجع به جریان کمک های 10 ساله امریکا و پاکستان منعکس می سازد که نتوانسته است نیروهای استخباراتی پاکستان را تشویق نماید دست از حمایت مخفی شورشان افغان بردارند. حریز این دیپلمات سابقه دار امریکایی میگوید در مدت 1 سال کار من در قندهار من هیچ گونه پیشرفتی را در جهت قطع جریان و ظرفیت طالبان از سرحدات پاکستان ندیدم. ان پیترسن سفیر سابق ایالات متحده امریکا در پاکستان در یک یادداشت محرم دیپلماتیک که در ماه گذشته از طرف ویکیلیکس به نشر رسید گفته بود هیچ مقدار پول نتوانست پاکستان را تشویق نماید تا حمایت خود را از شورشان طالب و لشکر طیبه که مسئول حمله تروریستی سال 2008 میلادی شهر ممبای هند می باشند قطع کند. ولی با باور بعضی از تحلیلگران ایالات متحده امریکا باید برخورد خود را در برابر پاکستان از طریق قطع کمک‌های امریکا به این کشور سخت‌تر و جدی‌تر بسازد. یک مقام دیگر بلندپایه نظامی امریکا در سفارت این کشور در کابل به روزنامه واشنگتن پست گفته است من از این تشویش دارم که تقاضاهای واشنگتن از پاکستان مبنی بر حمله بالای وزیرستان شمالی یک تقاضای فوق‌العاده زیاد است، زیرا تعداد زیاد اردوی پاکستان در طول سرحدات شرقی این کشور مستقر است و توانایی این کار را ندارد. در این زمان مقامات استخباراتی پاکستان به روزنامه واشنگتن پست گفتند وزیرستان شمالی برای ما خطر جدی نیست و اگر ما بالای وزیرستان شمالی حالا حمله کنیم خطر به تمام کشور افزایش می‌یابد. این مقام نظامی امریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته است به هر اندازه که واشنگتن فشار وارد نماید اسلام‌آباد به همان اندازه مقاومت می نماید. توضیح آن ساده است با آن این که منافع دو کشور روی این موضوع متفاوت است. امریکا که نیروهای این کشور در افغانستان در معرض خطر قرار دارد اقدام می خواهد. پاکستان که در سر تا سر کشور با مبارزه تروریسم روبرو می باشد می خواهد به خطر داخلی خود توجه کند. سیاستمداران در هر دو کشور یک دیگر را به درویی و بی‌اعتمادی متهم می سازند که صرف می تواند اوضاع را خرابتر بسازد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه اسمس هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین شنوندی به نام خالق از ولایت غزنی نوشته که در ولسوالی ما که قره‌باغ نام داره مردم با مشکلات مخابراتی روبرو هستند. 4 شرکت مخابراتی در ولسوالی آنتن دارن ولی از بهار امسال همگی خاموش و مردم با مشکلات روبرو هستند. شنوندی دیگه به نام محمد داوود از ولایت بغلان قریه بوزیشان به ما نوشته که بیش از 1000 نهال که در کو غرس شده بود توسط نیروهای خارجی با آتش کشیده شد و هیچ بازخواست از اینا صورت نمیگیره. شنوندی دیگه به نام سلام از ولسوالی نجراب نوشته که کار قیریزی سرک دری پچخان کاملا بی کیفیت است و زخامت ای سرک خلاف نقشه می باشه و گولایی ای سرک مساوی به عرض سرک می باشه که خلاف قوانین انجینیری است. دلیل این مشکل همانگی قماندانای محلی اربکی ها با شرکت می باشه، البته با شرکت سرک سازی. شنونده عزیز، ای بود بخش از پیغام های شما که بر رادیو آزادی فرستادین. رادیو آزادی قسمه که می فهمین با پروژه اسمس خود مشکلات شما را به گوش مقامات می رسانه، عمل به مقامات و قضاوت هم به دست شما ها می گذاره. به هر صورت می پردازیم به ادامه گزارش ها. حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در جاهایی که حکومت افغانستان ضعیف می شود، طالبان ابتکار را به دست می گیرند. روزنامه می نویسد، گرچه در مورد مذاکرات صلح در افغانستان از هر زبان سخن شنیده می شود، اما در حقیقت طالبان هر عمل دیگر را انجام می دهند به غیر از گذاشتن اسلحه بر زمین. روزنامه می افزاید، با کم شدن حیثیت حکومت به خاطر فساد اداری، طالبان از فرصت استفاده کرده و افغان مردم را به حمایت خود جذب می کنند. در چنین حالت بنویسه روزنامه، مناطق مانند نگرهار که قبلا حضور طالبان در آن کم بود به خطر متحد شدن با آنها قرار می گیرد. در بعضی جاها طالبان محاکم فعال دارند و در مناطقی که تحت اداره مستقیم حکومت نیست کنترل را به دست گرفتند. به طور مثال روزنامه می نویسد که در ولایت وردک طالبان یک شخصی را که متهم به قتل بود اعدام کردند. در ولایت کاپیسا آنها در اواخر توانستند با حکم از بین بردن جیز عروسی که در حدود 20 هزار دلار می شد محبوبیت کسب کنند. روزنامه می افزاید طالبان در اواخر می خواهند با انجام چنین اعمال و تبلیغات وسیع در مورد آن خود را به حیث حکومت بدیل معرفی کنند. علاوه بر آن طالبان روش دیگر را پیش گرفتند که می خواهند خود را از نگاه فکری هم نسبت به حکومت روشنتر و باستر معرفی کنند، در حالی که در وقت حکومت آنها افغانستان به قرون وسطا برگشته بود. از همه مهمتر به نوشته روزنامه، توانایی طالبان برای جلوگیری و محدود ساختن جنایت توجه مردم را به خود جلب کرده است و در چنین حالت اگر حکومت افغانستان با شکلی که فعلا حرکت می کند، مخصوصا با فساد اداری که در آن وجود دارد، کار خود را ادامه بدهد، طالبان روز به روز قدرت بیشتر کسب خواهند کرد. نشریه صلیب سرخ بین المللی در شماره اخیر خود می نویسد، مشکلاتی که در یک سال گذشته در افغانستان حکم فرما بود، در سال آینده هم در این کشور ادامه خواهد داشت. مخصوصا در ساحه تلفات ملکی، بیجا شدن داخلی مردم، نارسایی دسترسی به خدمات طبی و افزایش گروه های مسلح. به نوشته نشریه، تعداد زیاد مردم برای این که با خشونت روبرو نشوند، از مناطقی که صحنه جنگ می باشند، راه دیگری بجز از فرار ندارند. نشریه صلیب سرخ بین المللی می افزاید برای جلوگیری از تهدیدهای بیشتر به کارمندان این مؤسسه و اهالی ملکی در افغانستان، با گروه های مسلح مخالف و قوای بین المللی در تماس است تا از کشتار افراد ملکی جلوگیری شود. به گفته مقامات این مؤسسه، مذاکرات در این ساحه سری ولی واضح و جدی می باشد. اما با آن هم به نوشته نشریه صلیب سرخ بین المللی، اگر اوضاع به حالت کنونی آن باقی بماند، مشکلات بشری که سال گذشته افغانستان با آن روبرو بود در سال آینده هم رفع نخواهد شد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:48 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنویم. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی هستین. شنونده عزیز، تازه ترین مسائل روزی است که رئیس جمهور امریکا گفته جنگ افغانستان یکی از مشکل ترین تلاش های امریکاست، ولی کشور در راه رسیدن به اهداف خود در افغانستان قرار دارد. به گفته او با ما کشورش به پیشرفت های عظیم در بخش خدشه‌دار کردن فعالیت های القاعده در افغانستان دست یافته، ولی بر سرکوبی با شکست القاعده به وقت نیاز است. او با ما این موضوع را دیروز در جریان اعلان بررسی از استراتژی جنگ امریکا در افغانستان ابراز داشت. یک موضوع مهم دیگه که یک مرکز مطالعات سیاسی گفته بی‌عدالتی های موجود در افغانستان و آتش شورش های طالبان در افغانستان دامن زده و خطر جدی استراتژی که به میان آورده. چاتهام هاوس یک اداره مطالعات سیاسی که مرکزش در لندن است گزارش را منتشر کرده و در این گزارش غصب ملکیت ها در افغانستان توسط افراد قدرتمند، انزوای سیاسی رقبای حزبی و قومی، دستگیری های خودسرانه را از جمله دلایل عمده دانسته که مردم به پیوستن به طالبا وامی داره. در گزارش گفته شده که هر استراتژی که هدفش تامین ثبات دراز مدت در افغانستان باشه باید تامین عدالت در هسته خود قرار بده. رئیس جمهور اوباما دیروز بعد از بررسی استراتژی جنگی امریکا بیانیه داشت و گفت که یکی از مشکل ترین تلاش های امریکا جنگ افغانستان است. بر اساس همین گزارش چاتهام هاوس، بی‌عدالتی موجود عامل عمده پیوستن مردم به طالبان در ولایات هلمند و قندهار می باشد، جایی که فعالیت های طالبان در اونجا بیش از هر نقطه دیگه افغانستان است. استیون کارتر یکی از دو تهیه کننده ای گزارش گفته که افزایش شورش های طالبان در 9 سال گذشته که دلیل اصلیش بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت می باشه ایجاب می کنه که حکومت افغانستان و شرکای بین المللیش به هدف برقراری از ثبات دراز مدت رویش تمرکز کنن. به گفته استیون کارتر، عدالت و حاکمیت قانون نباید نادیده گرفت، زیرا عدالت از نظر اخلاقی و انسانی و بشری ضروری سو برای منافع استراتژیک هم نقش حیاتی دارم. از طرف دیگه شنونده عزیز، گفته میشه که در انتخابات ولسی چرگی امسال تقلب های زیاد صورت گرفت و ایده های زیاد در مورد تقلب های انجام شده باعث شد که آرای تعداد زیاد از مراکز رای دهی باطل اعلان شود و 21 تن از کاندیدای برنده در انتخابات از لیست برنده ها نام هایشان خارج شود. گفته میشه باطل شدن صدها هزار رای او هم بیشتر در مناطق پشتون نشین توازن قومی در ولسی چرگی آینده کشور از بین خواهد برد، چون هم به بی‌امنیتی موجود در مناطق پشتون نشین و هم باطل شدن آرای ده ها مرکز رای دهی در این مناطق باعث میشه که تعداد کم نماینده های پشتون ها در ولسی چرگی جدید افغانستان را بیافن. این نظر رادیو آزادی نیست، این مسئله را یک کارشناس امور سیاسی افغان ابراز داشته. شنونده عزیز، قبل از اینکه لحظات بعد با برنامه هفته بار انتخاب هفته دوباره با شما باشم، یک آهنگ میشنویم.
شب و روز دل آهد منتظر. از من تو من کن پریشانم نازه تو در دلم توی عشقم نازم شب و روز در راهم منتظر میمانم
انتخاب هفته
خبرساز هفته
You've asked me to deal with Afghanistan and Pakistan, two very distinct countries with extraordinarily different histories and yet
این صدای ریچارد هولبروک شخصیت خبرساز این هفته رادیو آزادی بود که به روز سه‌شنبه به عمر 69 سالگی وفات کرد. براک اوباما زمانی که 2 سال پیش به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شد، افغانستان را در صدر پالیسی خارجی خود قرار داد و ریچارد هولبروک را به حیث نماینده خود برای افغانستان و پاکستان انتخاب کرد. ریچارد هولبروک در حال چشم از جهان پوشید که استراتژی جنگ افغانستان در قصر سفید مورد بررسی قرار داشت و نتایج آن دیروز اعلان شد. هولبروک به روز جمعه از منزل 7 وزارت خارجه امریکا به شفاخانه در واشنگتن انتقال یافت. وی به خاطر پاره شدن شریان بزرگ قلبش عملیات شد و وضعیت وی حساس خوانده شد. این دیپلمات ورزیده امریکا بیشتر به انجام توافق صلح دیتن در سال 1995 معروف شد که جنگ 3 ساله در بوسنیا را به پایان رساند. موافقیت به امضا رساندن قرارداد دیتن در بوسنیا سبب شد تا وی در سال 1997 به حیث یکی از نامزدان عمده وزارت خارجه امریکا مطرح شود، اما در نهایت بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا مدلین آلبرایت را در این سمت تعیین کرد. هولبروک در سالهای 1977 تا 1981 معاون وزیر امور خارجه در آسیا و در سال 1994 تا 1996 همین سمت را در اروپا به عهده داشت. ریچارد هولبروک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 به حیث مشاور نامزد دموکرات‌های امریکا جان کری کار می‌کرد و از نامزدان پست وزارت خارجه امریکا بود. همچنان در انتخابات 2008 میلادی به حیث مشاور هیلری کلینتون در امور پالیسی خارجی بود. هولبروک به حیث نماینده خاص ایالات متحده وظیفه دشواری را به عهده داشت تا بر کابل و اسلام آباد فشار وارد کند تا در برابر القاعده و طالبان مسلح مشترکاً مبارزه کنند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک اعلامیه هولبروک را یک شخصیت واقعاً بزرگ سیاست خارجی امریکا خوانده و گفت میلیون ها انسان در سراسر جهان وجود دارند که زندگی آنها توسط کار دیپلماتیک هولبروک در بیش از نیم قرن در نقاط نارام و جنگ زده جهان نجات داده شده و پرمایه شده اند. اندک قبل از مرگ هولبروک، رئیس جمهور امریکا از سرسختی و پشت کار هولبروک به احترام یاد نموده گفت او به دلیل همین پشت کارش لقب بولدوزر را کسب کرده بود.
Does anyone who's ever worked with him knows or had the clear disadvantage
هر کسی که با هولبروک کار کرده میداند یا به وضاحت درک کرده که مذاکره با او رو در رو بر سر میز به دست آوردن امتیاز از وی مشکل میباشد. او هیچگاه تسلیم نمی‌شد، زیرا او همیشه به این عقیده بود که اگر متمرکز و پایدار باشیم و اگر ما روی منافع متقابل عمل کنیم پیشرفت ممکن است. جنگ ها میتواند خاتمه پیدا کند و صلح هم میتواند فراهم شود.
هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در مورد مرگ هولبروک گفت امریکا یکی از قهرمانان سرسخت و یکی از خدمتگزاران اختصاصی خود را از دست داد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم در مورد مرگ ریچارد هولبروک ابراز تأسف کرد. زرداری گفت پاکستان یک دوست خود را از دست داد و بهترین راهی که ما از وی احترام کرده باشیم این است که برای از بین بردن افرادگرایی و آوردن صلح متحد و ثابت قدم باشیم. حکومت افغانستان هم تأسف عمیقش را در مورد مرگ هولبروک ابراز کرد. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی آقای کرزی بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما در گذشته ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشته او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده امریکا، مردم امریکا و حکومت امریکا ابراز تسلیت میکنیم.
قصر سفید به جای بچر تولبروک فرستاده جدید را برای افغانستان و پاکستان تعیین کرده است. شخصی که به حیث نماینده سرپرست قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، فرانک روژه را نام دارد و معاون آقای هولبروک بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی روز سه‌شنبه بعد از اجلاس شورای امنیت ملی آمریکا تایید کرد که آقای روژه رو به حیث نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است.
در اجلاس فرانک روجیرو که بعد از وفات ریچارد هولبروک سرپرست این مقام شده است با وزیر امور خارجه هیلری کلینتون همراه بود و او رهبری تشکیلات خاصی را به عهده می گیرد که توسط ریچارد هولبروک ترتیب
شده است. بر اساس خبرها، روابط آقای هولبروک با رئیس جمهور کرزی چندان گرم نبود، اما وال استریت جورنال از قول بعضی تحلیلگران می نویسد که گفتند نماینده جدید قصر سفید برای افغانستان و پاکستان فرانک روژه را شاید تلاش کند که با رهبران سیاسی در منطقه روش ملایم تر داشته باشد. قابل ذکر است که ریچارد هولبروک اندک پیش از مرگش به دکتر پاکستانیش گفت جنگ در افغانستان را باید خاتمه دهید.